بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله طیبین طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت دائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث در حکمرانی اسلامی الهی آسمانی بود. هویت و ماهیت این حکمرانی از منابع کتاب و سنت چگونه میتونیم به حقیقت و ماهیت این حکمرانی و امتیاز اون از حکومت‌های مختلفی که در دنیا رایج هست بتونیم درست ارزیابی بکنیم و تجزیه و تحلیل بکنیم. یکی از مسائل مهمی که در رابطه با حکمرانی از دیدگاه اسلام و قرآن خیلی می‌بینیم قابل توجه هست، مسئله امامت و رهبری یکی از مهمترین سرنوشت ساز جامعه است و لذا میشه گفت سرنوشت جامعه با رهبری و امامت و حاکمان اون جامعه تنظیم میشه، خیر و شرش، سعادت و شقاوتش، خوشبختی و بدبختیش گره خورده به مسئله امامت و رهبری. ولذا در اون جمله‌ای که از پیامبر اکرم در خطابش به ابوذر در جلسه گذشته عرض کردیم فرمود که ان امامک شفیقک الالله، امام و پیشوای تو را به سوی خدا حرکت میده. یعنی حرکت البته طبیعی است که هر انسانی خوب و بد و هر جامعه خوب و بد سیر نهاییش به سوی خداست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، این انسان که اینجا میگه فرق نمیکنه کافر یا مؤمن، تو فکر نکن که با مرگ پرونده تو بسته میشه، نه، یک زندگی ابدی در پیش داری، تو از سوی خدایی و به سوی خدا در حرکتی. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و در نهایت هم خدا را ملاقات خواهی کرد، به لقاء الله خواهی رسید. اون تا در قالب سعادت و الی الجنه و بهشتی شدن یا در قالب شقاوت و جهنمی شدن. اون شعر بسیار زیبایی است به ابوالعطاهیه و به فرزدق، به هر دو نسبت داده شده. الموت باب کل الناس داخله و لیت شعری مد دار و بعد الباب. به نظرم این شعر را یه بار بحثرتون خونده باشم یا نخوندم، انشالله که خونده باشه، من فراموش کرده باشید که تکرار تلقی نشه. سلام علیکم. بفرمایید. میفرماید که خیلی شعر پرمحتوایی هست، خیلی واقعا اصلا جا داره که آدم این رو تابلو بکنه در کتابخونه‌اش، روی میزش یا بالا سرش بنویسه که الموت بابون کل الناس داخله. مرگ یه دری است که همه انسان‌ها از این در داخل خواهند شد. هیچ انسانی نیست استثناء بشه، از پیامبران معصوم گرفته، از فرمان روایان خوناشام و صفاک و ستمگر گرفته، عالم و جاهل و شهری و روستایی در طول تاریخ بشریت این چنینه. الموت بابون کل الناس داخله، همه انسان ها داخل این در خواهند شد. بیت دومش خیلی باز زیباست. فلیت شعری مد دارو بعد الباب، ای کاش می فهمیدم که اون خانه ای که بعد از این در به اون خانه وارد خواهم شد چگونه خانه ای هست. الجنه او نار، آیا زندگی بشری و دنیای زود گذر من سرکشی بوده، دار بعد از باب نار هست یا نه دار بعد از باب نور است، جنت هست، سعادت هست. خیلی زیباست این شعر. بند دومش هم خیلی زیباست. متاسفانه حافظم ضعیف، حفظ نیستم، ولذا در این جمله که پیامبر اسلام فرمود به ابوذر که ان امامک شفیق و که الی الله تعالی، پیشوایی که تو انتخاب میکنی اون در مسیر پیمودن این راه به سوی خدا شفیع توست، کمچکار توست. اگر امام نور باشه به سوی نور جنت تو را حرکت خواهد داد، اگر امام نار باشه تو را به سوی جهنم حرکت خواهد داد. مسئله پیشوایی و رهبری عجیبه، خیلی مهمه. بعد حضرت فرمود فلا تجغل شفیق که صفیحن و فلا فاسقا، بس مواظب باش این شفیع الالله که برای خودت گزینش میکنی یک شفیع صفیح و نادان بیخرد، ولا فاسقن فاسق و فاجر نباشه، چون اگر صفیح و نادان باشه نمی فهمی که یک زندگی ابدی در پیش داری، بد تو را راهنمایی میکنه. ولا فاسقن و انسان سرکش و هواپرست و عبودیت خدا را زیر پا گذاشته، که کلمه فاسق یک معنای خیلی گسترده ای داره. ولذا در آیات قرآن هم مکررن میبینیم که خود ائمه و پیشوایان رو صراحتاً تقسیم میکنه، ائمتاً الی نور، ائمتاً الی نار. مثلا در آیه سوره مبارکه سجده آیه 24 میفرماید که و جعلنا منهم ائمه، از بعضی از این بنی اسرائیل امامانی را ما پیشوایانی را انتخاب کردیم، یهدون به امرنا لما صبروا، با امر ما به برکت اون صبر و صلابت و خیشتنداری در برابر هوا و هوس که دارند، به امر ما مردم را هدایت می کنند و کانو به آیاتنا یوقنون. اینا به آیات ما، به مبدأ و معاد و به دستورات الهی، به آیات الهی یقین دارند. امامان خردمند و خردورز یقین به آخرت، به دستورات الهی دارند. طبیعتاً اینها مردم را به سوی نور هدایت میکنه. در بین اینها، در بین بنی اسرائیل، امامان نار هم هست. در سوره مبارکه قصص هست، آیه 41، و جعلناهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. و اونها را پیشوایان قرار دادیم، یدعون الی النار، به سوی آتش مردم را دعوت میکنند. البته این که تعبیر می‌فرماید ما اینا را پیشوایانی قرار دادیم، این چه نیست که خداوند متعال به یک آدمی چطور مثلا ولایت و خلافت را به یک انسان معصومی نسب می‌کنه، این را هم بگه بله تو هم مأموریتت این است که هم منحرف باش هم منحرف کننده باش. نه، بالاخره سرنوشت جامعه را، جامعه انسانی را خداوند به حال خودشون گذاشته، یعنی انتخابگری به انسانهایی توانایی داده که تو در این دنیا هر چه تلاش بکنی بالاخره کلن نمد ها اولائه و ها اولائه، هم خوبان را ما در این دنیا مدد میکنیم، مدد رسانی میکنیم، و هم بدها را. منتها گزینش راه حق و باطل در اختیار کیه؟ خودشونه. ولذا کسی ممکنه تلاش بکنه در زندگی ابزار ترقی و تکامل اجتماعی رو برای خودش دست و پا بکنه، برسه به یک قله‌ای از قدرت. این خلاف حکم تکوینی الهی نیست. چنین اختیاری خداوند به همگان داده که کسی به سوی حق حرکت بکنه، کسی به سوی باطل حرکت بکنه. سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین میکنن. و این چنین نیست که کسی که به سوی باطل حرکت بکنه فورا خداوند متعال در پیشانی این یه تابلویی که هزار رجلون فاسقون فاجر مثلا بنویسه و مردم ازش نفرت بکنن، یا یک شاخ و دومی براش در بیاره نشون بده که بابا این باطنن حیوان هستا ظاهرن انسانی. نه، دنیا این چنین نیست. دنیا بالاخره محل تاخت و تاز حق و باطله، محل جولانگاه حق و باطله. چه خود انسان بخواد رشد بکنه یا دیگران او را برگزینن. این است که میگه وجعلناهم ائمه، ما اینها را پیشوایانی قرار دادیم که یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. در دنیا ممکنه ینصرون باشن، ممکنه کسی یه شعار باطلی را در جامعه مطرح بکنه و پر جاذبه باشه، آدم مکار و حیله‌گری باشه، بتونه با شعارهای جذاب و پر جاذبه مردم رو جذب بکنه به سوی خودش، قلب مردم را تسخیر بکنه، و در این دنیا هم خداوند متعال او را مورد سخط و غضبش قرار نده. به نوعی نظام عالم با او همکاری هم بکنه. ولذا میبینی آدم باطلی مثلا مثل معاویه اینقدر طرفدار پیدا میکنه، نه تنها اهل شام، اهل کوفه و اهل بصره و اهل عراق هم که تحت پرچم امیرالمومنین بودن به طوری جذب میشن که به معاویه مینویسن که اگر میخوایی خودمون حسن ابن علی رو دست بسته دستگیر میکنیم میاریم پیش تو. نه، امام حسن آدم دست پا چلفتی بود، نه معاویه یک انسان نابغه‌ای بود. نه، معاویه بله عقل معیشتی و سیاسی دنیایش آدم باهوش و هوشیار و زرنگی بود، ولی چون پایبند به شرف انسانیت، عدالت، انصاف، قیامت نبود، در نتیجه هر وسیله‌ای که برای جذب مردم تأثیرگذار بود استفاده می‌کرد. ولی حضرت امام حسن یا جلوتر از اون امام امیرالمومنین میگه گاهی به مردم به من میگن که معاویه سیاست مدارتر از شما سنگار. نه، اگر مکر و حیله و مکاری و حیله‌گری حرام نبود لکنت ادهن ناس، هیچ کس نمیتونست در این همسنان که در میدان خیبر و خندق من از همه دست بالا بودم، در اینجا هم از همه دست بالا می شدم، اما نه، اونو که دست من بسته پای بند به عدل و حق و شرافت انسانی داشتن منو دستم و بسته. این مسئله در امام حسن علیه السلام هم بود، اما می بینیم که نه، معاویه دنیاست دیگه. می خواهم نرز کنم که این و جعلناهم ائمه یدعون الی النار این چنین نیست که خداوند متعال مستقیما کسی رو نصب کنه که آقا من شما را به عنوان پیشوای باطل و حرکت دهنده مردم به سوی جهنم برگزیدم، تلاشتو بکن. نه، اینطوری نیست. اما نظام عالم یه طوری است که انسان آزاده، انسان آزاده به سوی حق حرکت بکنه، به سوی باطل حرکت بکنه، از هر ابزاری بتونه استفاده بکنه و کلاه سر مردم بگذره، جاذبه ایجاد بکنه و لذا به باطل مردم رو تحت سیطره خودش قرار بده. مسئله دیگری که هست در اسلام، همه چیز به عنوان امانت به انسان سپرده شده. حتی یک مالی که خیلی ارزشمند نیست نسبت به مثلا قدرت و مقام و سلطنت و مدیریت کل جامعه، مال آنچنان اون مقدار ارزش نداره. اما در مال هم حتی اگر چنانچه کسی مال خودش باشه، ارث پدریش باشه، اسلام میگوید که این مال ولو در ظاهر این از پدرش ارث برده، ولی مال همه مردم هست، همه مردم در او حق دارند. جمله مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 177 المیزان جلد 4، ان جمیع المال لجمیع الناس، تتر بحثش اینه، تمام اموال روی زمین و زیر آسمان، جمیع اموال لجمیع الناس، برای جمیع مردمه. ولذا اگر چنانچه کسی یه مال، البته مالکیت خصوصی را اسلام محترم شمرده، مثلا آقای زید آدم هوشیاری بود، آدم زرنگی بود، از راه مشروع و حلال اموال کلانی رو به دست آورده، حالا آقای زید میمیره، اتفاقا مثلا دو تا فرزند پسر داره یا دختر داره، سفیهن، رشد اقتصادی ندارن، مصلحت و مفسده دنیای خودشون رو نمیفهمن، سفیه به اونها اطلاق میشه در اسلام. اسلام میگه شما این اموال رو پس از مرگ زید حق نداره در اختیار این سفیهان قرار بدید، ولذا حکومت را، عدول مؤمنین رو مأمور میکنه بلا فاصله بعد از مرگ زید همه اموال و دارایی او را که به ارث رسیده به این فرزند یا فرزندان صفی تملک بکنن، تحت مدیریت و اداره خودشون در بیارن، بر اساس مصلحت این صفیهان مدیریت اقتصادی بکنن، نذارن در اختیار اینها که در مدت کوتاه هیچ کار بکنن، تاراج بکنن، ضایع بکنن. آیه مبارکه اینه، میفرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما سوره مبارکه نساء آیه پنجم، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، تعبیر زیبایی است. میفرماید به انسانهای سفیه اموال خودتون رو ندید، اموالی که جعل الله لکم قیاما، خداوند متعال این اموال رو مایه حیات و زنده بودن شما قرار داده. اموال لکم، با اینکه مال مال سفیهه، تعبیر زیبایی است که آیه داره و مرحوم علامه طباطبایی خوب برداشت میکنه، میگه نمیفرماید که اموال سفها را بهشون ندید، گرچه مال مال سفیهه، پدرش مرده ارث رسیده به این، اما اموالکم تعبیر میکنه. برای چرا اینطوری میگه؟ برای اینکه ولو در ظاهر این مال اختصاص داره به این دوتا آقازاده که پدرشون مرحوم شده، اموالش هم همش مشروع بوده، نه این درستی که اموال را مصادره بکنه، دولت تملک بکنه، اینا برن به اصطلاح بدبخت بشند و فقیر بشند و محتاج بشند، نه. و نه میگه که بذارید در اختیار خودشون، حالا خودشون هر غلطی خواستن بکنن، نه. میگه این اموال ولو ظاهرن اختصاص به اینها داره، اما اموالکم، همه جامعه در این اموال حق داره، نباید این اموال را، اموال خودتون رو در اختیار این قرار بدید. ولذا راه عادلانش این هست که شما این اموال رو در اختیار قرار بگیرید، مدیریت بکنید، وارد کسب و کار و تجارت بکنید، این اموال راکد نمونه، افزایش پیدا بکنه، اما در نهایت این اموال مال کیه؟ مال این سفیهانه، به نفع اینها باید داد و ستد بشه، تجارت بشه. فردا این سفیهان ازدواج کردن، مثلا فرزندان خیلی عاقل و هوشیاری از اینها به دنیا اومد، خب وقتی که به حد بلوغ رسیدن کل اموال رو دربست با همه درآمدهاش چیه؟ در اختیار اونا باید قرار داد. اما تا این سفاهت را این سفیهن دارن، نه، المالو جمیع المال لجمیع الناس، تعبیر زیبایی داره مرحوم علامه طباطبایی. کسی اگر در اموال شخصی خودش تصرفی بکنه که با منافع عمومی جامعه در تضاد باشه، تضاد فرمودی در تضاد باشه، اینجا حق جامعه تقدم داره نسبت به حق خود اینها. جامعه و دولت و عدول مؤمنین حق دارند دخالت بکنن، بگن شما حق نداری در این مال خودت چنین تصرفی بکنی که به حقوق اجتماعی جامعه ضرر برسونه. در مقام تزاحم بین حق شخصی و حق اجتماعی، مسلماً حق اجتماعی به حق شخصی چیه؟ مقدم هست. چرا؟ چون بالاخره ولو مسئله ماله، ولی مال یه مسئله است که رگ حیاتی جامعه با اون به اصطلاح سرپا میمونه. اموالکم اللتی جعل الله به اصطلاح لکم قیامن، اموال وسیله پابرجا موندن، سرپا موندن جامعه است. جامعه فقیر جامعه فلک زده است، جامعه چی به سعادت نمیرسه. اموال جمیع، اموال مال جمیع مردم هست. این چنینه. این است که در المیزان عرض کردم صفحه 177 جلد 4 المیزان زید این آیه مبارکه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما بحث های زیبایی هست. حالا اگر مال را، اگر یک سفیهی حتی مال خودش باشه، خوب خواهش میکنم دقت کنید، اگر مال مال شخصی خود سفیه باشه، اسلام اجازه نمیده این مال شخصی سفیه را در اختیار او قرار بدیم. با باید مدیریت درستی بشه، حق حقوق جامعه ضایع نشه. حالا ما بخواهیم مدیریت یک جامعه را به یک شخصی واگذار بکنیم، استانداری میخواییم انتخاب بکنیم، مثلا 4 میلیون نفر در این استان آدم هست، در رأسش یک استانداری قرار بگیره، یه فرمانداری قرار بگیره که هم اموال بیت المال، هم دخالت در امور شخصی مردم، اجتماعی مردم، اقتصادی مردم، سیاسی مردم، همه چی تمرکز پیدا میکنه در این آقای استاندار. اسلام حتی یک مال را که مال شخصی سفیه باشه میگه در اختیارش قرار ندید، چون مدیریت نداره. شما در اختیار قرار بدید، اختیار خودتون باشه، اونها را در حد یک زندگی آبرومندانه بهشون برای گردش چرخه اقتصادی زندگی خودشون، گشنه نمونن، تشنه نمونن، بالاخره از بین نرن، لباس مناسب، مسکن مناسب و الا اموال را در اختیارشون قرار ندید. حالا مسئله مدیریت و قدرت دیگه به طریق اولاست، باید در انسان، در اختیار انسان خردمند، عاقل. ولذا جمله دیگری پیامبر اسلام داره، میفرماید انی لا خوف علی امتی الفقر، من از فقر نسبت به امتم نمی ترسم، نگران نیستم، ولکن اخاف علیهم سوء التدبیر، از مدیریت غلط و نپخته و نسنجیده، آینده نگری نکرده سوء تدبیرینه، از این می ترسم، از فقر برای جامعه اسلامی و امت اسلامی نمی ترسم، از سوء تدبیر می ترسم. با اینکه همین پیامبر در جمله دیگر دارد که کاد الفقر ان یکون کفرا، انقریب است که کفر، اگر انسان، جامعه، خانواده‌ای گرفتار کفر بشه، نزدیک دیگه به مرز کفر برسه، سرانجام یک زندگی فقرآلود به طور طبیعی به سوی کفر حرکت میکنه. کفر، یا علی علیه السلام میفرماید که الفقر و الموت الاحمر، اصلا فقر و گرفتاری نوعی مرگ تدریجی هست. فقر واقعا انسان رو فشل میکنه. کسی که دچار فقر و ضروریات زندگیش رو نمیتونه به دست بیاره، عقل او خوب کار نمیکنه، خرد او کار نمیکنه. یک انسان سرفکنده و شرمنده و روسیاه در پیشگاه خانواده و بچه هاش است. فقر زمینگیر کننده است به فقیر. چرا فقیر میگن؟ یعنی ستون فقراتش تنظیم نیست. تازه فرمودید فقر این خطر را داره. اما پیامبر اسلام میفرماید من فقر این چنین زمینگیر کننده رو نسبت به امتم نگران نیستم، نگران سوء تدبیر هستم. چرا اینو میگه؟ برای اینکه اگر سوء تدبیر نباشه فقرم از بین میره، چون خداوند متعال هر انسانی، هر جنبندهی، هر روزیخاری را که خلق میکنه، قبل از خلق او رزق روزی او را خلق میکنه. ولذا اگر سوء تدبیر نباشه، آینده نگری باشه، مدیریت درستی باشه، خدمت شما عرض کنم جامعه دچار فقر نمیشه. با هر جامعه‌ای که فقر میبینیم قطعا اونجا یک بیتدبیری، یک شیطنت، یک خباثت، یک اختلاس، یک باندبازی، یک پارتی بازی، یک عرازل و اوباش رو بالا آوردن و انسانهای چیس و زیرک را خانه نشین کردن وجود داره، و الا معنا نداره جامعه فقیر باشه، معنا نداره جامعه فقیر باشه. یک زمان یه بار هویدا سخنرانی میکرد میگفت اینقدر پول داریم اصلا نمیدونیم چطور اینا را خرج کنیم، گیج شدیم، اینقدر پولمون زیاده. راستم میگفت، برای اینکه نزدیک 25 میلیون نفر جمعیت، نه جنگی وجود داشت به وجود اومده بود، نه بنیاد شهیدی داشت، نه بنیاد جانبازانی داشت، نه عوامل فلاکتی ناب و هیچی نبود. الان دولت گزارش میده بنیاد شهید خردش از همه وزارتخانه ها بالاتره. بالاخره شوخی نیست، دفعه 300-400 هزار آدم به شهادت برسه و سرپرست خانواده ها از دست بره و گرفتار این چنین و یا زدن تمام این زیرساخته ها و کارخانه های تولیدی، پالایشگاه ها، کجا پل ها، همه رو. بالاخره 8 سال جنگ شوخی نیست. خب شما که جنگ نداشتید، بنیاد شهید نداشتید، 25 میلیون جمعیت، 6 میلیون هم روزانه نفت میفروخته در بالاترین قیمت، چطور هم ما در این کشور در سیستان بلوچستان میگفتن فقط یه بیمارستان تقریبا خیلی خیلی کوچک داشت، بقیه استان به اون پهناوری هیچی نداشت. الان آقای عبدالحمید مولوی واقعا بی انصافی داره میکنه، این همه خدماتی که در طول سالیان سال با این همه مشکلات دولت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی کرده، الان ایشون اینها رو همش رو نادیده میگیره و عملا به یک بلندگوی دشمنان خارجی تبدیل شده. باید توصیه کرد به ایشون اون انصافت رو، خوب وجدانت رو که یگانه محکمه ایست که وجدان نیاز به قاضی نداره، ملاحظه بکن. شما قبل و بعد رو، البته در همه استان ها ما گرفتاری بیکاری داریم، فقر داریم، اون مقداری که نیاز جامعه ما هست هنوز برآورد نتونستیم بکنیم. در هر صورت غرض این است که خب میگفت که اینقدر ما پول داریم که نمیدونیم چگونه خرج بکنیم. خب آدم رزل و خود فروخته و آخه شما پس چرا ریل گذاری نکردید، چرا اتوبان درست نکردید، چرا این همه کمبود بیمارستان، کمبود دانشگاه؟ تو این کشور ما محتاج پزشکهای هندویی و پاکستانی بودیم. در همین شهر قم من یادم نمیره سال 60 بود، بچه‌م مریض شده بود، هر بیمارستانی رفتیم فقط پزشک هندی بود خدمت، در همین خود قوم، یعنی حالا در تمام کشورم همین طوری بود. میخوام این عرض کنم که دانشگاهمون این بود، علممون این بود، مسائل تخصصمون این بود. چطور شما اینقدر پول دارید که نمیدونید چگونه مصرف بکنید و گیج شدید؟ نه، این پولداری زیاد باعث میشون مشروب زیاد میخوردید، گیج میشدید و گیج به اصطلاح گیج شده بودید. ولذا انسانهای چاپلوس و انسانهای رز، البته تنها اونجا، هر زمان فرق نمی کنه، در جمهوری اسلامی مگر انسانهای بی تعهد، بی تخصص، با پارتی‌بازی، اگر در یه جایی به جای انسانهای کیس و هوشیار قرار بگیره، ما همین مصیبت رو الان هم گرفتاریش رو ممکنه داشته باشیم و داریم. جمله از علی علیه السلام است، می فرماید زوال الدول به اثنین، نابودی و از بین رفتن دولت ها عاملش دو چیزه، اقبال الارازل و ادبار الافازل در قرآن الحکم. با روی کار آمدن انسان های ارازل، انسان هایی که خردمند نیستن، انسان‌هایی که دلسوز نیستن، درد جامعه را درد خودشون نمیدونن و بالاخره باندبازی، پارتی بازی، بی وجدانی، بی خردی و باری به هر جهت بودن، اقبال ارازل اینه و ادبار افاضل انسان‌های خردمند خانه‌نشین بشه. ولذا در جوهره حکومت اسلامی و حکمرانی اسلامی نهایت دقت و حزم و احتیاط در انتخاب هر مسئولی، حتی یک برای 10 نفر در روایت داریم که می فرماید ایما رجل استعمل رجلا على عشره انفس علم ان فيهم افضل ممن استعمله فقد غش الله و غش رسوله و غش جماعت المسلمين نهر الفصاحه جلد 1 صفحه 361. پیامبر می فرماید اگر کسی سرنوشت جامعه به دست او بیفته برای 10 نفر یه رئیس انتخاب بکنه در حالی که میدونه اگر بررسی بکنم از این با فضیلت تر میشه برای ریاست این 10 نفر پیدا کرد، این آدمی که چنین گزینشی کرده غش الله، خدا را کنه غش کرده، خیانت کرده به رسول خدا، خیانت کرده به مسلمون ها، خیانت کرده. این چنینه. ولذا حکمرانی اسلامی صدر و ساقه و صدر و ذیلش فقط باید بر اساس امانت الهی رفتار بشه، از اون بالا تا پایین. صرفا فقط به عنوان امانت الهی تلقی بشه که عرض کردم حتی در سپردن اموال یک انسانی که مال او هست، اما خرد لازم، خردمندی لازم برای اداره مال خودش نداره، اسلام میگی نه، اینو ندید بهش. تاثیر اثر به این که ریاست 10 نفر یا بالاخره مدیریت کلی جامعه. آیات زیادی در این را مثلا به خدا خیانت نکنید در آیه مبارکه 27 انفال، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول، به خدا خیانت نکنید، به رسول خدا خیانت نکنید، و تخونوا اماناتکم، به امانتهای خودتون خیانت نکنید. چه امانتی نفیستر و مهمتر و بزرگتر از پستهایی است که سرنوشت جامعه به دست این صاحبان پست میفته؟ چه امانتی بالاتر از اینه که اگر دقت نشه خیانت میشه، حالا یا عمدن خیانت میشه یا ناآگاهانه و سفیهانه انتخاب کردن. این چنینه. و این امانت رو سنگین ترین امانتی است که در حکمرانی اسلام از مسئولین جامعه طلب میکنه، ولذا همه چیز به عنوان امانت الهی در اختیار مدیریت جامعه هست که قرار میگیره. ولذا اگر کسی در جامعه انسانی اسلامی مسئولیتی بهش واگذار شد، باید بفهمه که هر گونه گزینش و انتخاب بر اساس عهد و پیمان الهی باید به اصلح الناس واگذار بشه. یعنی وقتی که پستی به کسی داده میشه واقعا این شخص بگه که من از این صالح‌تر نیافتم، پیدا نکردم. اگر نهایت دقت نشه، حتی 95% تلاش بشه 5% بمونه، به اندازه همون 5% مونده خیانت شده. شاید در اون 5% رو هم بررسی میکردی از این استاندار قوی تر گیر می آوردی، از این فرمودید از این فرماندار قوی تر گیر می آوردی، از این رئیس قوه قضاییه قوی تر گیر می آوردی. مسئله شوخی نیست، عهد و پیمان و امانت الهیست بر گردن انسان، هر کسی که در این جامعه پستی و مسئولیتی عهده‌دار شده باید به اصلح الناس، اعلم الناس، اقوى الناس پست واگذار بشه، و الا نه، این پست بهش خیانت شد، صاحب این پست پست میشه. خدا رحمت کنه، ظاهرا از شهید بهشتی این جمله یا شهید رجاییش الان شک دارم، مواظب باشیم که پست پستمون نکنه، چون انسان ناشایست اگر پستی که ظرفیت اون را نداره به عهده بگیره، طبیعتاً این پست خواهد شد. یک مثلی است معروفه که میگن یک پدری به پسرش گفت تو آدم بشو نیستی. پسر خیلی از این حرف ناراحت شد، رفت بالاخره جانشو به دندان گرفت و تلاش کرد و این درس بخون، اون مدرک بگیر، اونو بگیر، اونو بگیر، بالاخره رفت و رشد کرد و به هر جون کندنی بود خودش رو رسون به اون رأس، اون استانی که پدره بهش توهین کرده بود که تو آدم بشو نیستی، تا رفت به عنوان استاندار گفت برید این پدر رو بیارید، در هر شرایطی که گرفتید انگار که بالاخره یک پیروزی به دست آورده. رفتن اینا هم رفتن خیلی غیر مؤدبانه پدر رو برداشتن به زور آوردند و گفت خب حالا فهمیدی که حرفت غلط بود، اشتباه می کردی، گفتی تو آدم بشو نیستی. ببینید در این منطقه من نفر اول این گفتم، که ایشون گفت که من نگفتم تو استاندار نمیشه، من گفتم تو آدم بشو نیستی، حرفم همینم هست. شما ببین تو استاندار شدی، اول اینکه شکرگزار خدا باشی، به درد مردم برسی، اولین فرمانت این شده که دنبال من فرستاد، اینا مجال ندادن اصلا من لباس مناسب بپوشم و نگفتن که پسر تو به این موقعیت رسیده، گفتن تو باید سری بیایی. منم گفتم خدایا چه جنایتی از من سر زده، بل معلوم میشه که حرفم طلایی بوده، نگفتم تو استاندار نمیشه، گفتم تو آدم نمیشه. و واقعش هم همینه، ولو یه مسئله شاید واقعیت خارجی هم نداشته باشه، ولی یک واقعیتیست. یک کسی خوب الان در جامعه خودمون میبینیم، افرادی که یه دفعه میبینیم که بالاخره در جامعه‌ای که هزاران هزار شهید، جانباز، یتیم شهید، خانواده شهید، این همه زجر کشیده شده در طول سالیان سال، یه حکومتی به نام جمهوری اسلامی بالاخره سامان گرفته، و کسی پستی میپذیره، کاری را عهده‌دار میشه، بعد از یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال میبینیم که اختلاس میلیاردی اون وقت از او سر میزنه. طبیعتاً حالا این اختلاس میلیاردی آشکار میشه، آفتابی میشه، ده ها نفر این آدم عزل کرده، ده ها نفر نصب کرده، همش بر اساس اون خیانت پیشگی خودش صورت گرفته. ولذا خدمت شما عرض کنم جمله زیبایی داره که باز در المیزان صفحه 388 حتما این رو مطالعه بفرمایید، مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند به شما واجب کرده که همه امانت ها را، الامانات، این ببینید جوهر و گوهر حکمرانی الهی اسلامی تو همین آیه است. خداوند امر میکنه همه شما را به چی ادا بکنید؟ همه امانت ها را. الامانات جمع محلای به الف لامه، همه امانت ها را ادا بکنید، الی اهلها، به اهلش بدید. اگر اموالی در اختیارتون هست، بیت المال امانت بدونید، پستی را میخواهید تقسیم بکنید، واگذار بکنید، در امانت تلقی بکنید. بعد مرحوم علامه طباطبایی جمله زیبایی داره، وجوب و رد الامانه علل اطلاق و وجوب العدل فی الحکم علل اطلاق، یعنی یک عام استثناء ناپذیره، به اصطلاح فنی اصولیمون یک عام آبی از تخصیصه، به طور مطلق عدالت باید حاکم بشه، به طور مطلق امانت باید به اهلش برگردونه. ولذا چیزی اگر میخواد داده بشه، خیلی جالبه، یک جمله ای رو دیدم، نمیدونم یادداشت کردم، از علی علیه السلام میفرماید که جود الولاته به فیع المسلمینه جورون و خطر. خیلی زیباست جمله. میفرماید که جود و بخشش والیان و فرمان روایان جامعه به فیع المسلمین، از اموال مسلمین جود و بذل و بخشش بکنن، این جورون، این جوره، ظلمه، و خطر، خطر با تای دو نقطه به معنای خیانت. و هیچ یادم نمیره یه بار یه زیدی در یکی از دولت‌ها ایام عید بود گفت که آقای رئیس جمهور به فلان وزیر نمیدونم 200 تا سکه داد، به معاونش 100 تا، اون وقت اون آقا هم در یکی از مدیریت های کلان دولت بود ولی در حد وزیر نبود. گفتم که به شما چه رسید از این بذل و بخشش ها؟ گفت که به ما هم بد نبود، به ما هم یه 90 سکه دادن. گفتم خدا لعنت کنه هم دهنده را هم گیرنده را. گفت یعنی چه؟ فلانی عیده. گفتم عید باشه، بالاخره این سکه مال کیه؟ این فیع المسلمینه، این بیت الماله، کسی اونجا مجانی که کار نمیکنه، کار میکنه، حقوق میگیره، حقوقش هم گرفته. حالا اون زمان اصطلاح حقوق نجومی هنوز رایج نشده بود. خب پس این سکه دیگه چیه؟ دفعه 100 تا سکه، 200 تا سکه تازه فرمودی. خیلی عجیبه. زیباست جمله امیرالمومنینه. ببینید میفرماید که جودل، بله، جود الولاته جورون علل امه، جورون و خطر، خطر با عرض کردم تا دو نکته به معنای خیانت هست. در هر صورت این یک عهد و پیمان الهی است در حکمرانی اسلامی، هر که هر چه داره در اختیار او، مال باشه، پست باشه، عزل و نصب باشه، پیمان الهی است که امانتداری بکنه، عهد و پیمان الهی است. ولذا لا ایمان لمن لا امانت له، کسی اگر امانتداری نکنه ایمان نداره. این چنین است، لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهد و پیمان الهی رو رعایت نکنه دین نداره. در هر صورت اینها جوهره و گوهر حکمرانی آسمانی و الهی رو به ما نشون میده و اینها را که عرض میکنم لازم بود چند جلسه ای داشته باشیم، اینها اگر خوب تو ذهنمون باشه در انتخاب کسی که در رأس جامعه اسلامی باید قرار بگیره، چه مکانیسمی، چه روشی، چه بالاخره راههایی باید در پیش گرفت که واقعا این گوهر درست رعایت بشه، اون سرچشمه اگر سرچشمه زلالی باشه، علوی باشه و چشمه جوشان عدالت باشه، طبیعتاً عدالت سرازیر خواهد شد به جامعه. اما اگر نه، اونجا اگر درست امانتداری نشه، طبیعی است که جامعه دچار مشکل خواهد بود. ولذا در جمله دیگر از رسول خدا هست که می‌فرماید من ولی شیئا من امر امتی فلم ینسه لهم و یتسهد لهم که نصیحته لنفسه کبه الله علی وجهه یوم القیامت فی النار. جمله بسیار زیبایی است. تاریخ بغدادی جلد 8 صفحه 482 فرماید هر کسی از امور امت من را عهده‌دار بشه و سرپرستیش رو به عهده بگیره ولی نهایت درجه دلسوزی آنچنان که برای خودش میکنه به جامعه دلسوزی نکنه، کبه الله علی وجهه یوم القیامت فی النار، خداوند او را به رو در آتش جهنم خواهد افکند. یعنی همون امام نار میشه نه امام نور. ولذا خدا رحمت کنه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در بعضی از سخنرانیهاش روی این زیاد تکیه میکرد که سعی بکنید خودتون رو امانتدار بدونید، عمل را خالصانه انجام بدید. یا مقام معظم رهبری در بعضی از صحبتهاش به شدت هشدار میده به مسئولین که این رو پسته‌های زودگذر بدونید و سعی بکنید که محل کارتون محل ذخیره اندوزی برای آخرتتون باشه و بفهمیم که ما هیچ کدوممون موندگار نیستیم و به اصطلاح رفتنی هستیم. جوهر و گوهره حکومت اسلامی بر اساس پیمان الهی، بر اساس خدا را حاضر و ناظر تمام اعمال خود دیدن تلقی میشه که بحث مختصری باز داره که زیاد خسته‌تون نکنم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق امانت داری، خصوصا در این عصر حاضر که ثمره خون هزاران هزار شهید این شده که یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی، خصوصا که خطری که الان تهدید میکنه که هر کسی هر جایی غلطی بکنه به نام اسلام تمام میشه و مردم بالاخره شما میبینید الان یک آخوندی را در کوچه ای در یک خلوتکده پیدا میکنه با اینکه بدبخت نه سر پیازه نه ته پیازه نه قانون نوشته نه قانون اجرا کرده هیچ کار است، اونو میزنن امامش رو پرت میکنن که میگن خب بالاخره این چنینه. یعنی روش یه طوری شده که الان امروز یک مسئولی کار غلطی بکنه به نام اسلام تمام میشه. این خطر بسیار بزرگی است. خدا به همه ما توفیق بده احساس مسئولیت بکنیم و کسانی که مسئولیت در جامعه دارند احساس مسئولیت بکنند، خصوصا اونهایی که واقعا در کل کشور در استانها مسئولیت هایی دارند. دعا کنیم توفیق پیدا بکنن که درست کار بکنن. اونهایی که درست کار میکنن خدا بهشون تأثیر نفس بده، اونهایی که نه خیانت میکنن اگر قابل هدایتن خدا هدایتشون بکنه، اگر قابل هدایت نیستن شرشون رو سریع از سر مردم کوتاه بکنه که هم مردم راحت بشن هم خودشون راحت بشن. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
أفرقكم الله إن شاء الله.